خب سلام به دانشجویان گل من تو گروه تحلیل محتوا. یادتون باشه ما جلساتی که با هم داشتیم قرار بود که کارهای عملیمون رو پیش ببریم و به غیر از اون در واقع سه مباحث نظری رو هم مطرح کنیم که در مورد تحلیل محتوا. که متاسفانه این مسئله پیش اومد و اون کلاسی که می‌خواستیم خیلی فعال داشته باشیم و عملی همش کار کنیم و اینها در واقع حالا قراره به صورت مجازی انجام بشه، شما توی خونه کار کنید. یه سری توضیحاتی رو من تا حالا دادم، کارو تا جاهای مختلف تو پیام‌رسان‌های مختلف پیش بردیم. حالا می‌خوایم ادامه‌اش رو بریم و من در واقع توضیح بدم که در مرحله بعد شما باید چه کنید. منتها قبلش مرحله قبلی رو هم یک توضیحی دربارش به صورت وایس میدم براتون، چون که اونجا نشد که صدا بفرستم. اونایی که متوجه نشدن و احیانا تا حالا انجام ندادن الان اون رو هم بتونن انجام بدن و بعد بیان با ما همراه بشن در مرحله بعدی. خب ما یه مرور میکنم موضوعاتی رو که شما فکر میکردید مناسبه رو در واقع به من رسوندید. من موضوعات رو بررسی کردم، بعضی ها رو عیناً قبول کردم، بعضی ها رو تغییر دادم. تغییر منم بر اساس این بود که شما مثلا ممکن بود نوشته باشید فلان چیز رو میخواید در دوره دوم دبیرستان بررسی کنید. من چون کتاب ها رو دیده بودم میدونستم این حجمش کم میشه، مثلا گفتم در 12 پایه یا گفتم توی متوسطه اول و دوم، یا اینکه رو فلان کتاب میخواستید کار کنید من میدونستم اون کار شده است، گفتم توی کتاب فلان کار کنید. بنابراین این تغییر موضوع دادنای من از این بابت بود. الان توضیح دادم که بدونید برای بعد که خودتون میخواید کار کنین که یه موضوع رو انتخاب میکنین، یه موضوع خام رو، با این نگاه ها روی کارهایی که صورت گرفته و روی حجم کاری که احتمالاً خواهید داشت در واقع موضوع رو عوض میکنین. حالا موضوع معلوم شده، حالا که موضوعاتتون معلوم شده باید بریم سر مرحله بعدم. من باز هم عکس اون صفحه‌ای که موضوعات رو نوشتم رو توی شمیم هم به اشتراک میذارم. یکی دو نفر موضوعشون عوض شده که من در جریان هستم، مشکلی نداره، این رو حالا به عنوان مستندات من میذارم که اینجا باشه. خب حالا موضوعتون انتخاب شد، من گفته بودم چیکار کنید، گفتم که برید یک آرشیوی از مقالات مرتبط رو در واقع در بیارید برای خودتون دانلود کنید و نگه دارید. یه توضیح مختصری بدم. اولا اینکه این آرشیو رو از کجا بگیرید، یعنی چه متن‌های مورد نظر، چه سایت‌های مورد نظرتون باشه رو گفتم. گفتم هم از پورتال جامعه علوم انسانی که مجانی هم هست و خیلی هم شامله، بحث آموزش رو خب زیاد درش می‌بینیم، هم نورمگز که خب اون باید براش هزینه پرداخت، هزینه‌ش هم زیاد نیست البته، به نظرم خوبه که عضو بشین. SID رو داریم یا سایت جهاد دانشگاهی رو داریم. حتما ایران داک رو ببینید، چون ممکنه خیلی از این کارا مقاله نداشته باشه ولی به صورت پایان نامه حالا کار شده باشه. و سیویلیکا رو هم حتما ببینید، چون ممکنه که مقاله یا پایان نامه نباشه ولی تو همایش ارائه شده باشه و این اونایی که تو همایش ارائه شدن توی سیویلیکا هستن که هر مقاله که چکیدش رو خوندید و دیدید به درد کارتون میخورد باید یه هزینه یه تومن دو تومنی واریز کنید و بخرید برای ایمیلتون میاد. حتما اینها رو انجام بدید، چون هر بخشی از اینها رو انجام ندید یه بخشی از کارتون ناقص میشه و بعد دیگه نمیشه که کارتون رو برای جای فرستاد کار کامل نباشه. بقیه از اینکه حالا نمره اون بخش رو نمیگیرید، از این هم باز میمونید که کارتون رو بتونید چاپ کنید بعدن توی همایش جایی بفرستید. خب همه اینها رو میخواید بررسی کنید، چجوری بررسی میکنید؟ گفتم موضوع رو کامل نمیزنید سرچ کنید، کلید واژه رو سرچ میکنید. کلید واژه هاتون هم حواستون باشه حتی خود عام‌تر سرچ کنید، مثلا دوره دوم متوسطه به اینا حواستون باشه. اگر یه تکی بزنید ممکنه مثلا اونجا نوشته باشه دوره یه با یه بالای ه، اون وقت مثلا این رو قبول نکنه و نشون نده. برای همه انواع نوشتار رو سرچ کنید، عام‌تر سرچ کنید، مثلا بزنید متوسطه، نزنید دوره دوم، چون دوره اول متوسطه هم اگه کار شده باشه جزء پیشینه کار شما حساب شما میتونه کمکتون کنه. خود مطلب رو مثلا اگر بحث شما درباره مسئله نگاه به خانواده است، هویت ملیه، نمیدونم حماسه است، نمیدونم هر چی از اینا هست، اون مطلب رو به عنوان کلید واژه خب میزنید. کتاب درسی، کتاب پایه، پایه ای هم نه، دوباره کتاب پایه بزنید، کتاب پایه، کتاب پایه اول، دوم، سوم، اینا میاد. بنابراین همه اینها رو جداگانه جدا جدا سرچ میکنید و نگاه میکنید، اونهایی که مربوط به کار شما بود رو در واقع میگیرید، دانلود میکنید. حالا تو این قضیه اصلا حساسیت نکنید، هر چی بیشتر متن بگیرید کار خودتون بیشتر پیش میره، چون از اینها، این مقاله ها رو نگاه میکنید و از کلیات اینها، از مطالبی که اینا نوشتن استفاده میکنید. چجوری استفاده میکنید؟ شما باید استناد بدید دیگه، الان که به کتابخونه هم که دسترسی ندارید، بنابراین باید از روی همین مقاله ها ارجاع بدید که فلان چیزو فلانی گفته. بهتونم توضیح دادم که حتما یک مقاله باید کلی ارجاع داشته باشه، یعنی الان چیزی که شما می نویسید مثلا در نهایت حداقل باید 7-8 ارجاع رو داشته باشه، نداشته باشه اصلا ارزش در واقع علمی نداره. توی این ارجاعات هم باز حواستون، حالا جلوتر میگم، منتها الان هم که میخواید مقاله رو بگیرید حواستون باشه مقاله خیلی قدیم رو، مثلا مقاله سال 1343 رو اصلا نگیرید، چون به دردتون نمیخوره، به خصوص از یک کتاب درسی، چون کتاب عوض شده شما مثلا خیلی نمیتونی روی اینا منو بدید، چون مثلا اینا سبک کتابشون عوض شد. برای هر چی مقالاتی که میگیرید جدیدتر باشه بهتره، و معمولا هم یه بازه 7 ساله رو باید در نظر بگیرید، یه بیشتر از 7 سال قدیمتر خیلی فایده ای نداره. خب کجای کار بودیم؟ آها، حالا اینم شد پس از آرشیف کردن مقالات، و بعد کار بعدی شما این میشه که بخونیدش و اون چیزایی که به درتون میخوره رو از توش جدا کنید که بعد توی مقاله خودتون بیارید. خب مرحله بعدی کار چیه؟ مرحله بعدی کار نوشتن مقدم است. اول باید مقدمه شما به تایید من برسه که شما برید برای مرحله های بعدی نوشتن مقاله و کارتون. چرا مقدمه مهمه؟ چون سوال تحقیقی که شما مطرح میکنید مهمه. سوال تحقیق باید جوری باشه که قابل جواب دادن باشه، خیلی کلی نباشه، بی ربط نباشه و فقط به یک جزء از موضوع نپرداخته باشه. بنابراین سوال تحقیق شما خیلی مهمه. حالا چیکار میکنیم؟ شما الان این مقاله ها رو خوندید، یه سری اتلاعاتی پیدا کردید، میاد مقدمتون رو مینویسید. برای مقدمه من گفتم که اون چه که مقدمه چند بخش داره، مقدمه ساختارش اینطوریه، با یه سری کلیات شروع میشه. مثلا اگر شما دارید درباره مثلا بلاغت در فلان صحبت میکنید، یه خورده اصلا کلا بلاغت رو توضیح میدید، منظور از بلاغت چیه، تو کتاب درسی تو چه بخشی بلاغت اومده، مثلا در ذیل دانش ادبی مطرح شده، یه همچین چیزایی رو توضیح میدید. بعد میایید بیان مسئله میکنید، میگید با توجه به این که مثلا کتاب درسی خیلی اهمیت داره و اینها و فلان و اینها، و کتاب فارسی حالا به طور خاص بر در مورد خودش، یا اونایی که کارشون ارضیه مثلا میگن ارتباط ارضی اهمیت داره، درست بسته به کار خودتون، یعنی ضرورت و اهمیت مطلب رو مطرح میکنید. بعد میگید با توجه به این من میخوام، من که البته نمیگید، یعنی حواستون باشه اینا هم چون توضیح دادم قبلا، هیچ وقت اول شخص نمیگید، میگید پژوهشگر میخواد یا پژوهشگران، چون چند تایی هستید، میخوان که فلان مسئله رو در فلان کتاب بررسی کنن و به سوالهای زیر پاسخ بدن. بعد نهایتا 2-3 سوال تحقیق مطرح میکنید، سوال هاتون رو می نویسید و بعد از اون میرید بخش بعدی مقدمه. یعنی مقدمه که شماره 1 خورده، این میشه شمارهش چی؟ میشه 1-1 پیشینه شماست. پیشینه مطلب یعنی معرفی همین مقاله هایی که پیدا کردید یا پایان‌نامه هایی که پیدا کردید. مثلا می نویسید که اینم البته سبک خودش رو داره، نمی نویسید آقای فلانی، خانم فلانی، دکتر فلانی. این منبع که میدید، مأخذ که میدید، اول فامیلیش رو می‌نویسید. مثلا می‌نویسید کریمی ویرگول آزاده، توی پرانتز 1394 پرانتز رو می‌بندید، در مقاله‌ای با عنوان، توی گیومه عنوان مقاله‌اش رو می‌نویسید، بعد می‌بندید، فلان چیز رو بررسی کرده و فلان نتیجه رو گرفته. تقریبا تو معرفی هر مقاله مثلا میشه نهایت 3 خط، درست، چون بیشتر از این جا ندارید. و سعی کنید که کارهای مرتبط رو مطرح کنید توی پیشینه، الزاما نباید این کار شما باشه. مثلا اگر شما فلان مبحث رو در کتاب‌های متوسطه دوم دارید کار میکنید، ممکنه کاری روی کتابای متوسطه اول یا حتی دوره ابتدایی انجام شده باشه، اینا جزء پیشینه کار شما میشه. یا اینکه شما رو درس فارسی دارید کار میکنید، یکی روی درس دینی کار کرده باشه، اینم جزء پیشینه همون مطلب رو جزء پیشینه شما میشه. پس اینم شد از بحث پیشینه. یک دو یعنی زیرمجموعه دوم مقدمه میشه روش کار، که شما تا اینجاش رو باید انجام بدید. بعد من در صوت بعدی که میگیرم اصطلاحاتی که باید لازمه توی روش کار بگید رو براتون میگم و شما اون یکی مرحلهش رو هم انجام میدید. پس حالا فعلا تکلیف شما چیه؟ اینکه شما یک فایل ورد حتما تایپ کنید، یک فایل ورد تا اینجا یک کار رو باید برای من بفرستید، یه زمانی هم باید براش بذاریم. و یه نکته دیگه هم این که من باید ویژگی های سوال تحقیق خوب رو الان برای شما بگم که میگم. خب بریم سر ویژگی های سوال تحقیق. ببینید اکثر شما کاری که دارید میکنید قرار کار کمی و کیفی باشه، واحد ثبت شما هم سطر باشه، بنابراین شما در واقع میخواید ببینید که درصد فراوانی اون موضوع توی اون کتاب درسی چقدره. خب حالا اونایی که مثلا ارتباط ارضیه، طبیعتا سوالشون مثلا این میشه که درصد فراوانی فلان چیز تو کتاب فارسی چقدره، سوال بعدیشون میشه درصد فراوانی فلان چیز تو کتاب دینی چقدره، و این دو سوال سومشون میشه که این دو با همدیگه حالا چه اشتراکاتی چه تفاوتهایی دارن. درست شد؟ اونهایی که یه موضوع روی یه کتاب میخوان کار کنن مثلا میتونه سوالشون این باشه که درصد فراوانی فلان مطلب توی این کتاب چقدره، و بعد دومیش این باشه که درصد فراوانی انواع مختلفش چقدره. حالا سوال رو که اینجوری ترتیب دادید اصلش اینه. بعد حالا اینکه درصد فراوانی چقدره، سوال بعدیش هم طبیعتاً این میشه که آیا متناسب هست یا نیست، آیا برای این مبحث مناسب هست یا نیست. حالا این رو بعضی توی همون سوال میارن، یعنی میگه درصد فراوانی فلان چقدره و آیا متناسب هست، بسته موضوعتون داره دیگه. شما یه در واقع طرح اولیه به من میدید این موضوعتون، من سوالهای تحقیقتون رو درست میکنم، بعد شما میرید برای ادامه کار. و تاریخ به نظرم برای تموم کردن مقدمه یک هفته وقت کافیه اگر که کار قبلیتون رو انجام داده باشید و زیاد هم هست. بنابراین یک هفته بعد من منتظر این دو بخش کار شما، یعنی در واقع مقدمه ای که تا قبل از روش کار نوشتید هستم که برای من بفرستید تا من بقیه مراحل رو توضیح بدم و با هم دیگه پیش ببریم. اما در مورد بخش نظری کار من اینجا یک مقاله بسیار موجز و مناسب رو میذارم، مفید رو براتون به اشتراک میذارم. این مقاله رو حتما بخونید، چون من توی یکی دو جلسه بعدی این مقاله رو در واقع درس میدم، خونده باشید، آشنا باشید، تا اینکه من نکته‌های مهمش رو که برای امتحان مد نظر هست و لازمه که یاد بگیرید رو روی مقاله توضیح میدم، شما اونجا یه نگاه اولیه کرده باشید و بدونید. انشاءالله که موفق باشید و کار خوبی رو بتونید ارائه بدید در نهایت که قابل ارائه و چاپ باشه. فعلا باید روی شما.